أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از تکمیل این بحث چند مطلب را به عنوان تنبیه ذکر میکنم که بعضی از اونها به عنوان تنبیه اول گذشت، بعضی از اونها هم به عنوان تنبیه دوم مطرح است. یک بحث در این است که این ملائکی که اعتراض کردن مطلق فرشتن، خواه اهل ملکوت و جبروت و ملائکت الارض یا خصوص ملائکت الارضند، این در اصل مسئله دخیل نیست، اینها جزء فروعات مسئله است. یک تنبیه دیگر که مشتمل بر چند مطلب است این است که نحوه این مقابله و گفتگوی فرشتگان با خدای سبحان و سخن خدای سبحان با فرشتگان چه نحوه است، که این کاری به اصل مسئله ندارد. در این خلال به عنوان تنبه افاضه فرمودم. اونچه که در این تنبیه دوم مطرح است بیان مقابله است، و چیزی که باید در این خلال مطرح بشود بشاید بعدن طرح بکنن این است که اگر خدای سبحان فرشتگان را به این وصف ستود که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، پس همه اقوال فرشته ها مسبوق به اذن حق سبحانه و تعالی است، هیچ حرفی را بدون اذن خدای سبحان نخواهند گفت. اول خدا اذن میدهد، اونگاه اینها سخن میگویند. حالا به هر نحو خدا اذن بدهد و به هر نحو خدا به اینها سخن بگویند، علی حال سخن اینها مسبوق است نه سابق. لا یسبقونه بالقول به هم به امره یعملون، بل عباد مکرمونه لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. از این که در بحث‌های قبل فرمودن نشأه فرشته‌ها ایجاب می‌کرد که همچه مسئله‌ای را مطرح کنند، چون نشأه فرشته‌ها یک امر لاحق است و انشاء الهی امر سابق، فرق بین نشأه و انشاء همون فرق بین وجود و ایجاد است. خدای سبحان انشاء کرد اینا منشأ شدند، نشأه اینها و مرتبه اینها فرع بر ترتیب و انشای خدای سبحان است. در بحث قبل داشتم به این که نشأه اینها اقتضای همچه سؤالی می کند. نشأه اینها یعنی انشا و ایجاد خدای سبحان. خدای سبحان وقتی یک موجودی را در حد معین آفرید، بعد یک کمال برتری را ارائه می دهد، قهرن این موجودی کامل در برابر اون موجود اکمل یک سؤالی دارد در حد استفهام، که این هم اگر از خلال حرفهای گذشته روشن نشد باید علاحده بحث بشود. و اما اونچه که فعلا مطرح میکنن تبیین معنای مقابله است، که چگونه خدا با اونها سخن گفت، چگونه اینها سخن گفتن. سخن اینها را خیلی مطرح نمی کند، اما سخن خدای سبحان را مطرح میکند. این که فهمد که از قال ربک الملائکت اینی جائرون فی الارض خلیفه، این قول به چه نحوه است؟ کلام الله به چه نحوه است؟ گذشته از این که هر موجودی کلمه الهی است، حتی خود فرشتگان و شؤون فرشتگان کلمات الهی هستند و انسان کامل کلمه تام است، کلمه یک متکلم دارد و یک مکلم، یک متکلم دارد که منقام به تکلم، یک مکلم دارد که منقام به کلمه و کلمه الله و موسی تکلیما و مانند آن. گذشته از اون بحث عمومی در خصوص فرشتگان خدای سبحان با اون سخن گفت، این چگونه است؟ از قال ربک الملائکه. همین مقابله در باره شیطان هم مطرح است، چون شیطان سقفش مشخص است که تا تجرد خیال و وهم بیشتر نیست. نحوه تکلم خدای سبحان با شیطان مشخص است که در چه محدود است، ولی چون فرشتگان حدشون بیش از حد جنیان است از نشأه مثال میگذرن به ملکوت و جبروت هم راه دارن، اگر این سخن با مطلق فرشته ها باشد، چون که ظاهرم همین است، گرچه اعتراض مخصوص فرشتگان عرض است به زعم بعضی ها، ولی کلام الله با کل فرشته هاست. از قال رب کل الملائکت انی جاعلون فی الارض خلیفه، این کلام الله با مطلق ملائکه است. گرچه تا اینان ملائکت الارضن، خدای سبحان با همه فرشته ها در میان گذاشت، بعضی ها اعتراض کردند به ملائکه ملکوت و ملائکه جبروت اعتراض نکردند. این تنبیه مزاحم با تنبیه قبل نیست که کسی مثلا این چنین بگوید شما که گفتید فقط ملائکه الارض اعتراض کردن، دیگر نباید در این تنبیه دوم بگوید به اینکه مقاوله اگر در سطح ملأ اعلا و ملکوت است به اون معناست، در جبروت است به اون معناست، در مثال است به اون معناست و امثال ذلک. حتما باید بگوید این مقاوله در سطح ملائکه الارض است. این سخن وارد نیست برای اینکه این ازغال رب کر الملائکه این عام است، خدای سبحان با همه فرشته ها سخن گفت. اون چی که در تنبیه قبل گذشت آن است که طعن مخصوص فرشتگان عرض است. در بین مستمعین یک گروه اعتراض کردن، بقیه دم از اعتراض بر نیاوردن.
بالا بعض باید میگوبره
باید. بله خب، حالا از این استخدام ها فراوان است، اگر شواهد عقلی ایجاب میکند از این استخدام ها فراوان است. خب بنابراین این بحث ناظر به آن است که از قال رب کل الملائکه که عام است، خدای سبحان با همه ملائکه چجور سخن گفت. میفرمان بینگه چون ملائکه بر اساس و ما منا الا له مقام معلوم دارای درجاتی هن، بعضی اهل جبروت هن، بعضی اهل ملکوت هن، بعضی اهل مثال هن، کلام خدا هم در عالم ملکوت به یک معنا به وجهی است، در جبروت به وجهی است، در عالم عرض به وجهی دیگر است، اونگاه وارد کلام الله می شوند. درباره کلام خدای سبحان، چون کل عالم کلمات الهی هست، پس خدا مکلم است و متکلم. این یک معنا. و یک معنای دقیق تر آن است که اینها کلام ذاتی هم قائلن، فوق کلام نفسی که در کلمات اشاعره مطرح است. کلام ذاتی عبارت از سخن ذات نسبت به ذات است. اینا کلام را ترقیق میکنن، اون را از ابهام و آمیختگی با ماده و مفهوم و ماهیت و نقص وجودی منزه میکنن. وقتی به یک معنای کمال وجودی ظهور کرد، برای خدای سبحان اثبات میکنن، مثل علم، مثل قدرت و مثل سایر کمالات. درباره کلام معمولا حکما و متکلمین کلام را صفت فعل میدانند. در بین اوصاف ذاتی حق، همون علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و اراده را هم متکلم دارند، اما کلام را به عنوان صفت ذات در کتب حکمت نمیشمارند. کلام جزء صفت فعل است. مگر یه معنای دقیقی که از عرفان در بین کلمات صاحبان حکمت متعالیه هست، و این است که کلمه آن است که دلالت بر غیب بکند. هر اثری که از مؤثر حکایت میکند کلمه اوست، و از این جهت موجودات تکوین را کلمات الله میگویند. چون لفظ دلالت بر معنا دارد، اگر چیزی بر امر مستور و نهانی دلالت کرد می شود کلمه. خصوصیت لفظ را و حرف را تجرید می کنند. معنای امر غیبی است که در ضمیر متکلم است. این الفاظ که آهنگی بیش نیستن، طبق قرارداد از اون معنا حکایت میکنن. پس الفاظ یک آهنگهای مادی هن، و دلالت اینها بر اون معنای غیبی هم طبق قرارداد است. اگر یک چیزی جز آهنگهای مادی نبود یا دلالتش قراردادی نبود و دلالتش حقیقی بود، بازم کلمه است. از همین معنا که تجرید شده است استفاده میکنن، هر دالی را نسبت به هر مدلولی کلمه میگوین، اونگاه کل عالم میشود کلمات الهی. تا اینجا راه دارد. اما از سطح عالم امکان بالاتر بروند، بگوین چون اسما و صفات حق بر ذات حق دلالت میکند، در مقام واحدیت ذات برای ذات خود که تجلی کرده است اسما و صفات پیدا شده است، پس اسما و صفات دال بر اون غیب احدی هستند، اون مقام احدی مدلول است و اسما و صفاتی که در نشأه واحدیت دالن و چون مقام واحدیت و احدیت مقام ذات است، هنوز به عالم اعیان ثابته تنزل نکرده، چه رسد به فیض مقدس و عالم خارج. از اینجا هم یک معنای به نام کلمه و دلالت امثال ذالک انتظار بکنند و تقشیر بکنند و تجرید بکنند، بر خدای سبحان اطلاق بکنند، بگن خدای سبحان متکلم است به کلام ذاتی. این در فرمایشات مرحوم صدر متعالی کلام بیش هست. سیدن استاد رضوان الله علیه در نهایه این معنا رو ذکر کردن و نپذیرفتن، فرمودن به این که به این معنا اثبات کلام ذاتی کار آسانی نیست و سمع و بصر را سر این که ما از اوصاف ذات شمردیم، برای اینکه در کتاب و سنت وارد شده است، او را به عنوان سمع و بصر مطرح کردن، سمیع است و بصیر است، خدای سبحان را معرفی کردن. اما متکلمون را به این معنا از آیات و روایات مشکل انسان استفاده بکنن. علی حال از این که ذات برای خود ذات تجلی دارد و از تجلی ذات بر ذات اسما و صفات پیدا می شود، یه نحو ظهوری هست. از این ظهور بخواهند به کلام و قول تعبیر کنند آزادن، اما استفاده این معنا از بعض روایات مثلا کار آسانی نیست. چرا؟ تکلم را دارد، منظور صفت فعل است، اثبات صفت ذات برهان میخواد. پس کلام و قولی که در مقام ذات باشد، که ذات متکلم باشد، ذات قائل باشد و ذات عین الکلمه باشد و عین القول باشد، باید به این معنا تحلیل شود. چون ذات هم متکلم است، هم مکلم است، هم کلمه است، هم قول، مثل اینکه هم عالم است، هم علم است، هم معلوم. اونجا چون صفت عین ذات است، علم عین عالم است، اونجا کلمه عین ذات است، تکلم عین ذات است و امثال ذالک. و در همون صد هم البته سمع هم خواهد بود. از اون معنا که گذشتن به کلام نفسی تنزل میکنن. کلام نفسی عبارت از اون صور علمیه قائم به ذات حق تعالی است که خدای سبحان به وسیله اون صور علمیه از کنه ذات خبر داد، یعنی اون چه که در حضرت علمیه هستن کلمات الهی خواهند بود، برای اینکه اینها از اون غیب حکایت میکنن. چه این که در عالم ملکوت وجود عقلی کلمه الهی است، به قول الهی است، در عالم مثال هم به صورت مثالی تجلی میکند، اینا کلمات مثالی هست. چون کلمات درجاتی دارن و فرشتگان هم مراتبی دارن، خدای سبحان با هر فرشته مناسب با مرتبه هستی او سخن گفت. اگر فرشته جزء اهل جبروت باشد که فرشته عقلی است، معنای این که خدای سبحان با او سخن گفت این نیست یه کلمه حالا عبری یا عربی، فارسی یا تازی با یه لفظی با او در میون گذاشت، یا با صوتی یا با یه تمثلی، به این معانی نیست. چون نشأه جبروت هم همونطور که فوق نشأه قرار داده است، فوق نشأه مثال و الفاظ و نقوش و مفاهیم و امثال ذالک است، بلکه اون حقیقت را خدای سبحان در قلب اینها القا میکند که معنای اون حقیقت اگر بخواهد به صورت مفهوم به معنا تنزل بکند، و و به صورت‌های عادی در بیاید، این چنین می‌شود که انی جاعلٌ فی الارض خلیفه. این حقیقت را خدای سبحان در قلب اونها القا کرد. این معنای کلام خداست با اینها. اگر اینها هم جزء معترضین باشند، معنای اعتراض اینها آن است که چون اینها خود را می‌بینند و از بالاتر خود خبر ندارند، به این کار ناراضی‌اند و این کار برای اونها شناخته شده نیست. این ناشناسی را به عنوان انکار تعبیر می‌کنند، این محجوب بودن را به عنوان اعتراض تعبیر می‌کنند. اون وقت عدم رضایت اینها و انکار اینها که ناشی از آن است که خود را می‌بینند و بالاتر از خود را نمی‌بینند، به عنوان اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک دماء تعبیر شده است. وگرنه نه اونها عبری گفتن، نه عربی، نه فارسی گفتن، نه تازی، نه لفظ بود، نه مفهوم و نه ماهیت. برای اینکه ما وقتی از سطح نفس گذاشتیم به نشأه عقل رسیدیم، اصلا تصور و تصدیق نداریم، علم حصولی نداریم، بحثای منطق نداریم، چه رسد به الفاظ و اعتراض و جمله و امثال زاده. این کلمات یا در سطح طبیعت است، یا در عالم مثال است، یا حداقل در اون مراحل عالیه مثال که نفس باشد. وگرنه در مشعه نقل هر چه هست مسئله شهود است. چون این شهود اگر بخواهد تنزل بکند به این صورت اتجعلوا فیها در می آید، از این جهت خدای سبحان از اون عدم رضا و از اون انکار ناشی از احتجاب تعبیر کرده است که ملائکه در جواب گفتن اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. اگر اهل اعتراض فرشتگان جبروت نباشند که خب فقط سخن خداست، انی جاعل فی الارض خلیفه، اونا هم از جان میپذیرند و رضای اینها پاسخ به آمنا و سلم نست. اگر چنون که اونها هم جزء طائنان و معترضان باشند، نحوه اعتراضشون به همین نحوه است. از این حد که بگذرند میان به ملائکه‌ای که با عالم مثال سر و کار دارند. خب چطور انسان در عالم خواب سخن میشنود، سخن میگوید، در حالی که نه گوشش میشنود نه زبانش حرف میزند؟ در نشأه مثال متصل هست و احیانا اگر رؤیای صادق داشت در نشأه مثال منفصل هست. همین معنا برای فرشتگانی که در حد عالم مثالا ظهور میکند. خدای سبحان برای اینها این گونه از کلماتی که صورت دارد ولی ماده ندارد میآفریند، اونا واقعا میشنوند و در همین حد هم سخن میگویند. مثل اینکه برای اهل محشر خدای سبحان ظاهر میشود، یعنی فیض خدای سبحان تجلی میکنند در حد مثال، اونا کلام خدا را میشنوند. خدای سبحان همه معاصی اینها را به اینها ارائه میدهد، از اینها اقرار میگیرد، اینها استغفار میکنند، اظهار میکنند و دیگری که در کنارشون ایستاده است نمیبیند و نمیشنود. این در روایات مسئله قیامت هست. همونطوری که خدای سبحان با انسان‌های عادی در قیامت سخن میگوید، سخن اونها را هم میشنود، با فرشتگانی که در حد مثالا سخن گفت و سخن اونها را شنید. این یه اجمالی از نحوه مقابله که این در اصل بحث دخیل نیست. لذا در شرح مؤید الدین جندی نیست، در شرح استادشون مرحوم کاشانی نیست، در شروح دیگر نیست. یکی از خصوصیات این شرح قیصری که باعث شد که در حوزه ها این کتاب جا افتاد و شرح استادشون جا نیفتاد، به همین مناس گذشته از اینکه این مزایا و فواید را دارد، به طرز حوزوی هم کتاب نوشتن مرحوم مولا عبدالرضا کاشانی. در همین بحث دارن به اینکه چون گاهی ضمیر مفرد است گاهی ضمیر جمع است، دارد که محقق به اینها التفات نمی کند، حالا یا مفرد آورد ضمیر یا جمع آورد. خب این کتاب در حوزه جا نمی افتد. البته محقق با لفظ کار ندارد. چی محقق؟ نشأه مثال فرق میکند. اونجا که کلمات را می آورد نشعه مثال است، اونجایی که معارف رو القا میکند نشعه مثال نده. خب بله دیگه، نزله به روح الامین و علا قلب کلت کنه.
نمیشه درباره فرشتگان بگیم که در قلب عالم مثال یه تنزلی بکنن، خداوند همونطور که با موسی صحبت کرد کلامی رو القا کنه.
نه، حالا خدای سبحان با هر خود همونطوری که در مرحله تنزل سخن میگوید، در مرحله دنافذ در لافکان قاب قوسین او حدا هم سخن میگوید دیگر.
ظاهر ما حفظ کنیم بگیم کلامی
در نه، ظاهر که حفظ شده است. از کجا تنزل داره؟ نزله که ندارد. نه، قال رب بکر الملائکه دیگه، این ظاهرش آن است که هر ملک در هر مرتبه بود سخن خدا رو شنید. اگر تعبیر نزله به روح الامین و علا قلب که بود، خب انسان میگه تنزل است. اما فهمود ازغال رب بکر الملائکه، اگر چون چه ازغال رب بکر الملائکه است، به فرشتگانم بعضی حاملان عرشن، حافین و حول العرشن، برای هر کدام هم سمتی مشخص شد، خدای سبحان با هر کدام در هر مرتبه که هستن سخن مناسب اون مرتبه را مطرح میکنن.
در قسم اول و دوم فرمودید که مقابله به همین اعتراض اونها عدم علم اینها و خودبینی اینها، خودبینی و عدم علم اونها به انسان کامل ویژه اونها نیست، در تمام موجودات پایین تر از اونها هم هست، دیگر اختصاص به ملائکه نخواهد.
نه، اونها منتهای رو اظهارم میکنن، به زبانم میکنن، انا خیر میگن که
در مرتبه اول و دوم سوم نه.
بسیار خوب، بسیار خوب. این اعتراض بله در همه هست، منتها فرقش اینه که این اعتراض رو پایین ترا به عنوان انا خیر میگن، بالاترا نمیگن. اصل اعتراض که ناشی از احتجاب هست در همه مشترک است، اما نحوه اعتراض به نحوه وجود معترضان فرق بکنن.
اینجور. با پایینی ها مناسبتش بیشتر میشه، چون این انخیرون میگن، اونا نمیگن.
خب نه، این انخیرون من رو چون همه چون ملائکه نگفتن، ملائکه فقط اون قسمت رو گفتن، اتجعلو فیها من یفسدی فیها و یسب کدی با و نهنون سب به و به هم دکه به نقدس بیدار.
بعدم با قالب و یغولو و اینا سازش نداره.
قالب که ما میدونیم در اون مرحله دیگه نه قاله عربی هاست نه گفتار عبری ها. وقتی پایین آمد در نشه قرار داد، یکی قاله عربی میشود، یکی گفت فارسی میشود. چون از نشه قرار داد که بگذریم، اونجا لفظ و لغت و ادبیات نیست، چون که یک مقدار بالاتر بریم منطق در اونجا نیست، برای اینکه تصور و تصدیق مال نفس است و علم حصولی. انسان هرچی بالاتر میره این علوم رو یکی پس از دیگری میاندازه. یه مقدار که بالا رفت این علوم ادبی و قراردادها رو میذاره کنار. در نشی دنیا هم همینطور است. مثلا یه کسی سالیان دراز زحمت کشیده فهمیده مثلا این کلمه در عربی دارای مثلا 70 معناست، بعد یه قدی دورتر و دیرتر رفت و سفر کرد، ببیند این کلمه در لغت اون هست مهمل است، معنا ندارد، فضلن دیگه 70 معنا داشته باشد. این در محدوده خودش ارزش دارد. و بالعکس، این خاصیت علوم ادبی. بعد در بحث های طولی هم یه مقدار که سفر کرد، از نشأه نفس گذشت، مسئله علم حصولی رو از دست میدهد، اومد بساط منطق و تصور و تصدیق و قیاس و استقرا و استدلال و حجت و برهان هم رخت برمی‌بنده، میشه علم شهودی. ولی علم شهودی است که لن قطع آله.
منظورم نیست اونجا را دیگه قاله و اتجعله و یغولو تعبیر نمی کنند.
نه،
خلاف شدید ظاهر باید باشه.
نه،
توجیه اول و دوم
اونجا، چون انما قوله و فعله و فبودن به اینکه قول خدا فعل خداست. تو بیانات استمی سلام الله علیه است، خدا که سخن میگوید حرف میزند، یعنی کار میکند، نه واقعا حرف میزند. این ها در مراحل ناظره تنظیم میشود. یعنی اونجا که دنا این همه الهاماتی که خدای سبحان در لیله معراج وجود مارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، در مقام دنافذ در لافکان قاب قوسین آده، اونجا که جای عبری و عربی و لفظ نیست، وقتی اونها را انسان پایین می آورد تنزل میدهد، به این صورت در میاد. همین معنا را موسی کلیم یافت شده عبری، همین معنا را عیسی مسیح یافت شده مثلا سریانی، همین معنا را ابراهیم و یعقوب و انبیای ابراهیمی علیهم السلام یافتن شده سریانی، همین معنا را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یافت شده عربی. و یعنی اونجا یه حقیقت است، اونجا نه عبری است نه عربی، اون چه که به ابراهیم خلیل القا میکند همان را به موسی کلیم و عیسی مسیح و وجود مبارک رسول خدا علیه الصلاه و علیه السلام القا میکند. اونجا احتمال دادن که عده‌ای از فرشتگان در حد عالی ترین درجه باشند که مأمور نبودن، مثلا اعتراض نداشتن، ولی این یک احتمال بیش نیست. بله، حالا اون روایت رو باید ببینیم که با فسجد الملائکه و کلهم اجمعون میتواند مثلا هماهنگی نکند یا نه. خب اگر اون است که خود مسجود له هست، اون تطبیقش خب حالا اگر اون باشد که تقریبا خروج از بحث است، بنگ خدای سبحان بفهمد به این که تو استکبار کردی یا جز مسجود له بودی، این پیداست به این که یک خلاف ظاهری در روایت هست. برای این که به شیطان اگر کسی بگوید به این که تو آیا طبق استکبار سجده نکردی یا آدم بودی، ما گفتیم برای آدم سجده بکن، تو چرا برای آدم سجده نکردی؟ استکبرت ام کنت آدم؟ خب نه، بازگشتش به همینه دیگه، چون منظور از آدم همون انسان کامل دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 78. اعلم ان هذه المقاوله يختلف باختلاف العوالم التي يقع التقابل فيها، چون اگر اختلافی هست در اینکه طائنان همه ملائکه یا بعضی از اونها، این اختلاف در اصل مقاوله خدای سبحان با فرشته ها نیست، خدای سبحان با کل فرشته ها سخن گفت.
بگیم رو فرض است، برای خاطر اینکه در همون جا هم در اون مرتبه معنا بکند که اعتراضشون چیست، پس مقاید بگوید که اعتراض هم در اون مقام علا سبیل الفرض،
اونجا علا سبیل الفرض هست، ولی اصل از این طرف سخن خدای سبحان دیگه علا سبیل الفرض نیست. خدا با همه گفت، ادهی گفتن سمعا و طاعه، ادهی مثلا گفتن اتجعلوا فیها،
این با آیه نمی‌سازه دیگه.
خب بسیار خوب،
در آیه تصرف بکنه.
پس اصل گفتن خدای سبحان مطلق است. الان بحث در این است که خدا چگونه با ملائکه حرف می‌زند. اون که ملائکه چگونه اعتراض کردن، ملائکه اهل عرض اعتراضشون مشخص است که چگونه حرف می‌زنند، اما ملائکه که اهل ملکوت باشن چگونه اعتراض کردن، اون چون نیازی به توضیح داشت او رو زمنم بیان کردم، وگرنه اون بحث اساسی اینه که خدا چیوری با فرشته حرف زده است. به اختلاف الاول ملتی یقا تقابلو فی آدم امانم، فی این کان این تقابل و گفتگو واقعا فی العالم المثالی، یعنی مال ملائکه نازل باشد یا مال کل فرشته ها در مرحله مثالشون باشد، فهو شبیه المکالمت الحسیه، منتها صورت دارد ماده ندارد، مثل اون چه که انسان در عالم رؤیای صادق میشنود و میگوید. فهو شبیه المکالمت الحسیه به ذالکه به ان یتجلا لهم الحق تعالی تجلیان مثالی، یا یعنی فیض حق متجلی بشود، وگرنه خدای سبحان مثال نخواهد داشت. به ان یتجلا لهم الحق تجلیا مثالی، یا در مقام فیض صورتی و صوتی برای اینها مشهود بشود که اینا بشنوند، همونطوری که در رؤیای صادقه انسان میشنود، در مسئله قیامت انسان میشنود. که تجلیه، مثل تجلی حق سبحانه تعالی، لأهل الاخره به صور المختلفه کما نطق بهی حدیث و تحول، در قیامت خدای سبحان برای هر کسی به اندازه حسن سنش یا ایمانش به همون طوری که او معتقد است ظهور می کند. عده به عنوان ربنا ابصرنا و سمعنا خدای سبحان را به عنوان انا من المجرمین منتقمون تجلی یافته می بینند. عده هم وجوه یوم ازین ناظرتون الى ربها ناظره که خدای سبحان را به عنوان بالمؤمن رؤوف رحیم مشاهده می کند. بله، کما نطق بهی حدیث و تحول. این حدیث تحول در کتابای عرفانی مثل قاعده لاتعاد است در کتابای فقهی که معروف هم هست، دیگر رو بازگو نمی کنند. در اونجا از طرق اهل سنت این چی نقل شده است که ان الله سبحانه و تعالی یتجلا مثلا لأهل الاخره عامه و مثلا فلون شخص خاصه و برای هر کسی به صورتهای خاصی که معتقد اوست ظهور می کنند. اصل سخن که خدا در حد تجلی حسی در بیاید سخن باطلی است، چون خدای سبحان مثال نوجود مثالی ندارد که انسان بتواند در نشأه مثال خدای سبحان را ببیند. البته فیض خدا، لطف خدا یا غضب خدا وجود مثالی دارد، اما خدای سبحان یه وجود مثالی داشته باشد این چنین نیست. فرشتگان یه وجود مثالی دارند، انسان در برزخ فرشتگان را میبیند. لذا وقتی مشرکین میگفتند به این که خدا را ببینیم یا فرشته را ببینیم او تعتیه بالله و الملائکه قبیلا، که در مقابل خود خدا را ببینیم در مقابل خود فرشته را ببینیم که روبروی ما باشن، جواب آمد که خدا را خلاصه نمیبینید، نه در خواب نه در بیداری، نه در دنیا نه در برزخ نه در آخرت، چون وجود مثالی نیست، اون منزه از مثال است. ولی ملائکه را میبینید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم عزی یقولون هیجا محجور. ملائکه وجود مثالی دارند، در تمثلات برزخی فرشته ها دیده می شوند، ولی خدای سبحان تمثلی ندارد، نه در خواب نه در بیداری نه در دنیا نه در برزخ. و اونچه که از کلمات اهل سنت طبق حدیث تحول برمی آید باید توجیه بشود، یعنی فیض حق، لطف حق تحولاتی دارد، تجلیاتی دارد.
ایشان مقابل با فیض و
بله دیگه،
یعنی اون مقابله با خود خداوند تبارک و تعالی بوده، نه با فیضش.
خود نه خود ذات حق تعالی را که در بحث‌های قبل داشتیم که همه انبیا و اولیا در او سرگردانن، احدی راه ندارد چه رسد به فرشته ها.
بله
میشه فیض دیگه، وقتی فیض خیلی تنزل کرد میشه نشأه مثال، اگر از این نشأه بالاتر بود میشه نشأه عقل. انا اند حسن زن عبدی بی و این کان این تقاول واقعا فی عالم الارواح من حیث تجرد ها، تجرد عالم ارواح، فوق کل کلام نفسی که مشابه آن است که اشاعر گفتن چیزی در نفس انسان هست ماورای علم، ماورای اراده، ماورای کراهه، که البته اثبات این فی نفس خالی از نظر نیست. چیزی در نفس باشد غیر از این امور نه برهان خارجی تایید میکند نه مشاهدات نفسی. کلام نفسی که غیر از علم و اراده باشد اثبات نیست. اونگاه فیکون قول الله تعالی لهم، این که خدا با ملائکه سخن میگوید، اگر سخن در سطح عالم ارواح باشد دیگر تجلی مثالی نیست، همون القاء معانی است. فیکون قول الله عز وجل لهم، یعنی با عالم ارواح القاءه فی قلوبهم المعنى المراد بهو جعله خلیفتا فی الارض غیرهم، این که خدای سبحان با ملائکه سخن گفت، اگر منظور ملائکه مثالی باشد که وضعش مشخص شد و بحثش گذشت، اگر عالم ارواح باشد خدای سبحان که فرمود از قال ربک للملائکه، اونجا چون لفظ نیست، مفهوم نیست، ماهیت نیست، نفس نیست، تصور و تصدیق نیست، علم حصولی نیست، کلمات عبری و عربی نیست، منظور از این قول همون الغای شهودی یک حقیقت است در قلب فرشته ها. فیکونو قول الله لهم عبارت از این است، عبارت از الغاهو یعنی الغای خدای سبحان فی قلوبهم در قلوب فرشته ها المعنى المراد، اون معنایی که مراد و مقصود است اون رو الغا کرد. اون معنا چیست؟ اون معنا عبارت است که عبارت از این است و هو جعل خو جعل خدای سبحان خلیفتن فی الارض غیرهم، خدای سبحان یه خلیفه ای رو در زمین که غیر ملائکه است میخواد قرار بده. پس این معنای از قال رب و کل الملائکته اینی جائلون فی الارض خلیفه است. خب معنای اتجعلو فیها چیست؟ چون با تقاول را معنا کنن، مقاوله و قول طرفین را معنا کنن. اگر ملائکه مثالی باشد که حرفشون مشخص است و بحثش گذشت، اگر ملائکه عقلی باشن اینا که تصور و تصدیق ندارن، اینا که لفظ عبری و عربی ندارن، اینی چی رو حرف زدن اونجا؟
میفرم؟
بله؟ نه من زائد بود و نسخه اصلی هم من بود زائد دادن، نزده در اینا تصدیق کرد. خب پس قول خدا معلوم شد، اما قول ملائکه که اتجعلوا فیها گفتن این چیست؟ و قول چرا؟ نه احداث که نیست، بل احداث که نیست، حدوث زمانی هم سارزاره که نیست، مشاهدات هست دیگه، منزه از زمانم هست. حالا اینها چی جو حرف زدن؟ میفرماد به این که و قولهم یعنی یکون و قولهم عبارت از این است، عدمه که خبر یکونوست، و قولهم یعنی یکون و قولهم که گفتن اتجعلوا فیها عبارت از این است که عدم رضاهم بذالک و انکارهم له. معنای این که اینها حرف زدن یعنی این که راضی نبودن، اینها حرف زدن یعنی انکار کردن. منشأ این عدم رضا و انکار را بیان میکنن، اما اینها این که گفتن اتجعلوا فیها حرف نزدن، غالبا ناراضی بودن و غالبا این مطلب برایشون معروف نبود، منکر بود، ناشناخته بود. منشأ عدم رضا و انکار را هم ذکر میکنن. و قولهم یعنی یکون و قولهم عبارت از این است، خبر یکولو این است، عدم رضا هم بذالک و انکار رهم لهو، یعنی انکار کردن این جعل را. خب این عدم رضا و انکار از چی نشأت میگیرد؟ الناشعین، که صفت است برای این دوتا خبر، الناشعین این عدم رضا و این انکار، من احتجابهم، اینا چون محجوبند و مشهود حقیقت برشون مشهود نبود، لذا ناراضی بودن و انکار کردن. احتجابشون به چه وسیله محجوب شدن؟ از چی محجوب شدن؟ چی حجاب بود؟ چی محجوب ان بود؟ اینا که محجوبن، ها حجاب چی بود؟ محجوب ان چی بود؟ حجاب همون این است، به رؤیت انفسهم و تسبیحهم، خودشون و تسبیح خودشون رو دیدن، دیدن خود و دیدن کمال خود، این حجاب است. خب اینها میشن محجوب، کمال تسبیح و ذات اینها میشود حجاب. خب محجوب ان چیست؟ محجوب ان این است، به رؤیت انفسهم و تسبیحهم ان مرتبت من هو اکمل منهم، این خودبینی نگذاشت اینها بالاتر از خود را ببینند، تسبیح خود را دیدن نمیگذارد انسان تسبیح بالاتر از خود را ببیند. خب بله، چون مشاهده هر موجودی به اندازه ذات خود اوست دیگر، بر هر ذاتی بالاخره محجوب از بالاتر هست. خب بر این به همون فلولا نشعت و هم توتی زالک باید تبیینش کند، یعنی این نشعه به انشای الهی مسبوق است، انشای الهی سابق است نشعه اینها لاحق. خدای سبحان اینها در همین حد قرار داد. خب طبیعی است که وقتی اینها در این درجه باشن از درجه برتر خبر نداشته باشن. هر مقیدی از مطلق محجوب است. حرف هر کاملی نسبت به اکبر این است که ما عرفنا که حق معرفته، این اصل کلی است. به همین معناست دیگر، برای خاطر این که وقتی که رضا را معرفت تأمین میکند، وقتی معرفت نیست خب قهران رضا نمیاد دیگه. تسلیم صرف مال کسی است که معرفت محض داشته باشد. خب ان ناشعین من احتجابهم به رؤیت انفسهم و تسبیحهم ان مرتبته، یعنی از ان رؤیت مرتبته من هو اکمل منه. این یکی و ناشی است از احتجاب اینها به طلاعهم علی نقائصه دون کمالات. اینا نقص دیگران را دیدن، کمال انسان کامل را ندیدن. همین نقص بینی حجاب است. معرفت اجمالی تسلیم اجمالی میارد، اما در خصوص این مورد باید که تسلیم تفصیلی می داشتن دیگر. و بعد نقص دیگری را آدم ببیند محجوب می شود از کمال او، همونطوری که حب و کشه یعمی و یوسم، بغض و کشه یعمی و یوسم. انسان وقتی بدی دیگران را ببیند نمی گذارد این بدی دیگری که انسان خوبی اون را ببیند، که بدی دیگری دیدن انسان رو کر و کور بکند، مثل اینکه خوبی دیگران رو هم ببینن همینطور است. این حب و کشه یعمی به یوسم، بغض و کشه یعمی به یوسم. انسان وقتی دوست کسی است فقط خوبی های او رو میبینه، بدی هاش نمیبینه، یا سعی میکنه توجیه کنه. دشمن کسی است فقط بدی های او رو میبینه، یا اصلا خوبی های او رو نمیبینه، یا اگرم خوبی های او رو دید میخواد در صورت بدی توجیه کنه. این یه امر عقلی است دیگه. انسان خصیصش این است.
به
نه میخواد اینی جا الان فر ارزه خلیفه، موجود ارزی خاصیتش این است. بالاخره هم سفک دما میکند مران جهادی بی سبیل الله. نه سفک دما میکند موجود ارزی و سفک دما بکند. و من حاضر تنبیه یتنبه الفتن علا کلام الله تعالی و مراتبه. بعضی از این اقسام حالا که معلوم شد کلام از سطح الفاظ و حروف عالم طبیعت می گذرد به عالم مثال می رسد، و از عالم مثال می گذرد به عالم ارواح و عقول می رسد، از اونجا هم می توان فاصله بگیرد و مقام ذات برسد، که چهار مرتبه برای کلام باشد. کلام در مقام ذات باشد، کلام در عالم عقول ارواح باشد، کلام در عالم مثال باشد، کلام در عالم طبیعت که همین الفاظ و حروف و عبری و امثال ذالک است. بله دیگه، متکلم ذات است، مستمع هم خود ذات خواهد بود. اسماء صفات دلالت که مقام واحدیتا دلالت بر احدیت میکنن دیگه. نه، خدای سبحان وقتی تجلی کرده است از غیب ظهور کرده است، اولین تجلی تجلی ذات به ذات است که با تجلی ذات به ذات از احدیت به واحدیت میرسد. این واحدیت دال بر احدیت است. لازم است پی ببرد که میشنود. فانهو عین المتکلم است فی مرتبتن، که این را معمولا در کتابای حکمت خیلی قبول نکردن، که سیدنا استاد رضوان الله در نهایه هم اشاره کرد و رد کرد. با اون تحلیل عقلی البته قابل تصویر هست. این یک مرتبه. و معنن قائمون بهی، یعنی به اون متکلم، فی اخرى یا مرتبه دیگر، نظیر کلام نفسی، نظیر اعیان ثابته و صور علمیه. ولی اون کلام نفسی که غیر از علم و اراده باشد و در مقام ذات فرض بشود، او برهانی ندارد. این دو مرتبه. خود برای خود کلمه است دیگر، خود اونها با مشاهده خودشون که آیه حقن پی به خدای سبحان میبرن. سوم این است که و ان اون کلام مرکب من الحروف و معبر بها به این حروف، منتها در عالم مثال به منا تناسب عالم مثال و در عالم حس به تناسب عالم حس، فی عالمه المثال فل فی عالمیل مثالی ولحسی به حسب هما، در عالم مثال به حسب عالم مثال و در عالم حس به حسب مثال، کما بینا فی رسالت نل مسمات به کشف الحجاب ان کرام رب الارباب والله اعلم. اینا تنبیهاتی بود که در ذهن گذشت. اونگاه به تتمه بحث میرسن، میفرمان به این که اگر فرشتگان به حق به خود پی میبردن، یعنی کنه ذات خودشون را میشناختن، نه مسئله انکار بود، نه مسئله عدم رضا بود، نه مسئله اعتراضی بود به مانند اون. ولو عرف و فرشته ها نفوس هم لعلمو، یعنی جعل خلافت را، مقام انسان کامل را و امثال ذالک را می فهمیدن. ولو علمو لعصمو، معصوم می شدن از این اعتراض و عدم رضا. مثلا ای لو عرفو زواتهم و حقائقهم، اگر بکنه ذات و حقیقت خود پی می بردن، لعلمو لوازمهم، لوازم ذات خودشون را می فهمیدن. لوازم ذات اینها یه سلسله کمالات هست، یه سلسله نقایص. لوازمها من کمالاتها و نقایصها، اینطور نبود که فقط کمالات خودشونو ببینن نقایص خودشونو نبینن. بله دیگه، محدود است. و خب اگر ذاتش به خودش کاملا بپردازد، بله. و عدم لو عرفو زواتهم و عقاقهم لعلمو لوازمها من کمالاتها و نقائصها، یک. و عدم علمها، یعنی می فهمیدن که نمی فهمن، انسان کامل رو نمی شناسن. و عدم علمها، علم این زوات به مرتبت الانسان کامل. و عدم علمها بأن لله تعالی، می فهمیدن که نمیدانن، می فهمیدن که لله سبحانه و تعالی اسماءن که ما تحققو بها، هنوز بین اسماء متحقق نشدن، مسمای بون اسماء نشدن، ما تحققو بها. اگر ذات خودشون رو کاملا می شناختن به این مطالب پی می بردن، و اگر به این مطالب پی می بردن معصوم بشدن.
اسما اما لو عرفو تحققو بها، اینطور بهتر نیست؟
بأن لله تعالی اسما ام
اسما اما
نه، و عدم علم ها، چون عدم
اگر این علم بودن میکردن
نه
متحقق می شدن،
نمی دانن که نه. خیلی از اسماست که متحقق نمی شدن، چون مال انسان کامل است. چون چند بارم قبل کردم پسر بودن که خدای سبحان اسمایی دارد که اسم اعظم اونها را داراست، اینا هم اسمای جزئیه، اسمای جزئیه که اسمای اعظم نیست، اسم اعظم نیست که همه را داشته باشد. که
برای جواب لو
نه دیگه، لو همین جواب نه، ای لو عرفو زواتهم و حقائقهم لعلمو لوازمها من کمالاتها و نقائصها، یک. و لعلمو من چون اینا لازم از من عدم علم ها به مرتبت الانسان کامل، دو. و من عدم علم ها به ان لله تعالی اسماء که ما تحقق بها، چون اینها که اسم اعظم نیستن که به همه اسما متحقق باشن که. ولو علمو ذالک، اگر به لوازم خود، به نقص خود و به کمال انسان پی می بردن، لعصمو من نقائص الجرح لغیرهم و تزکیت انفسهم، از این دوتا عیب منزه می شدن، یکی جرح دیگران، یکی تعدیل خود. لعصمو من نقائص الجرح لغیرهم، که می گفتن او یسفک الدماء و یوسف الارض، و تزکیت انفسهم. خب این که در متن فرمود لو علمو لعصمو، برای این است که واقعا علم اسمت می آورد، فرمود که علم شهودی که خب یقینا اسمت می آورد، اما بعضی از درجات علم است که ممکن است تلازم قطعی بین علم و اسمت نباشد، ولی تلازم غالبی هست. چون تلازم غالبی هست ایشون در مد تعبیر کردن. ولما کان العلم الیقینی موجبا لخلاص نفس عن الوقوع فی المهالک غالبا قال رضی الله ولو علمو لعصمون. خب ثم لم یقفوا معد، این فرشته ها تنها به اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء که جرح دیگران است اکتفا نکردند، به تعدیل و تزکیه خود هم پرداختند. ثم لم یقفوا این فرشته ها مع تجریح حتی زادوا فی الدعوا بما هم علیه من التقدیس و التسبیح، نه تنها گفتن اتجعلو فیها من یفسدو فیها، بلکه گفتن نحن نسبح به هم دکه به نقدس لک، ای مکتفوا فرشته ها به طعن و الجرح فی آدم، بل زکو انفسهم، زکو انفسهم، خودشون تزکیه کردن و زهرو او تحرو، اگر چنون چه بعضی از تعبیرات تحروها بود دیگر عبارت اصلاح نمیشد، و حالا چون تحروها نیست، همون زهرو هست، دیگر ضمیری نیست که به نفوس برگردد، زهرو قابل تفسیر هست. بل زکو انفسهم و زهرو به دعوت تقدیس و تسبیح، با تقدیس و تسبیح ظاهر شدن، یعنی تظاهر به تسبیح و تقدیس کردن. ولو علمو حقائقهم، اگر حقیقت خودشون رو میفهمیدن که این ربط به مبدعن، اولا میدیدن به این که مسبح در حقیقت دیگری است، دیگری به اون میگوید ما سبحت از سبحت ولکن الله سبح، و ما قدست قدس ولکن الله قدسه، و هم میدیدن که انسان کامل این تسبیح و تقدیس رو دارد به نحوه اتم. ولو علمو حقائقهم لعلمو، اولا که ان الحق سبحانه و تعالی هو المسبح و المقدس لنفسهی فی مظاهرهم، یعنی به اینها میگوید به ما سبحت از سبحت ولکن الله سبحت، این یک مطلب. در نتیجه میفهمیدن که و انها زه دعوا توجب و شرک الخفی، اگر کسی بگوید من این کار میکنم مبدع فائل رو نبیند مبتلا به شرک خفیست. این گذشته از آن، و اند آدم من الاسماء الالهیته ما لم تکن الملائکتو تقفو علیها، می فهمیدن که این آدم مظهر انسان اسم اعظم است، اسم اعظم جامع جمیع اسما است، انسان تا اسما را نداند نمی تواند تسبیح کند خدای سبحان را از نقصی که این اسم از اون نقص منزه است، چون اسم اسم کمالی است، و نمی تواند خدای سبحان را در درجه ثانیه از این اسم هم تقدیس کند، چون تنزیه یعنی این که این اسم کمالی دارد و از یک نقص رهیده است، انسان خدای سبحان را از نقصی که این اسم ندارد تنزیه می کند. بعد وقتی که از بیرون رهایی پیدا کرد به درون می پردازد، میگوید خدای این کمال هم برای تو نقص است. تا انسان یک اسمی را نداند نمی تواند برون مرزی خلاصه تنزیه کند، نه درون مرزی تقدیس کند، چون فرض تنزیه و تقدیس یکی درون بود یکی بیرون. مثلا یک کسی کمال 80 درجه را دارد، 20 درجه را ندارد، وقتی که به این کمال 80 درجه رسید خدا را از اون جهر 10 درجه تنزیه می کند، این برون مرزی. بعد وقتی که درون آمد می فهمد به این که خدا کمالش نامحدود است، 80 به معنی 80 نقص است، این تقدیس درون مرزی است. خلاصه خب تا انسان یه اسمی رو نداند که اهل تقدیس ذهنی و عند آدم من الاسماء الهیه ما لم تکن الملائکه تقف علیها فما سبحت ملائکه ربها، رب خودش را به اون اسما، این مال تنزیه برون مرزی به اصطلاح، ولا قدسته انها، این مال تقدیس درون مرزی، چون تقدیس از کمال است، کمالی که دارد، تنزیه از نقص، تنزیه از نقص است، تقدیس از کمال محدود. خب فما سبحت ملائکه رب خودش را به اون اسما، ولا قدست ملائکه رب خودش را از اون اسما. خب چه نحو تقدیسی؟ این رو به عنوان مفعول مطلق نوعی ذکر میکنن، تقدیس آدم و تسبیحه، اونطوری که آدم اهل تسبیح و تقدیس است اونطور تسبیح و تقدیس نمیکنن. الملائکه هنا هم الطائعون والحمد لله رب العالمين.